بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 73 سطر 8 استاد مروی جلسه 39 مورخه 17/8/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام بالتزمن أو الالتزام كالخبر الواحد في الاعتبار. عرض شد که در بحث حجیت اجماع منقول مرحوم آخوند سه مطلب رو متعرض می شوند. مطلب اول ذکر سه امر بود با عنوان مقدمه که این بحث تمام شد. در مطلب دوم مرحوم آخوند مطالب گذشته رو خلاصه گیری می کنند، خلاصه ای از مطالب گذشته بیان می کنند و به یک سوال پاسخ میدند و این مطلب رو هم تمام میکنند. اما خلاصه مطالب گذشته میفرمایند ما گفتیم که مجتهدی که اجماع منقول را ذکر می کند دو حالت داره، تارتن ذکر می کند رأی امام و نظر امام و رکن دوم را در اجماع، نظر امام را هم که نقل می کند تارتن به اجماع تزمنی و حسی نظر امام رو نقل می کنند. خب این بلا شک این اجماع منقول در حکم خبر واحد است و حجت می باشد. و گاهی رأی امام رو بالملازمه نقل می کند، حالا یا به ملازمه عقلیه و اسباب قاعده لطف، یا به ملازمه عادیه و یا اتفاقیه، به هر کدام از این سه ملازمه اگر رأی امام برای کسی نقل شد و شنونده اجماع منقول با گوینده اجماع یک رأی داشته، یعنی شنونده اجماع هم این ملازمه ها رو قبول داشت، و در این صورت هم بلا شک قول ناقل اجماع برای شنونده اجماع حجت است، و این نقل اجماع میشه مثل خبر واحد، و همه احکام خبر واحد بر این نقل اجماع بار می شود. خب البته اگر کسی این ملازمه ها رو قبول نداشت، دیگه این اجماع منقول از جهت حکایت رأی امام برای انسان حجت نمی باشد. این یک حالت قضیه. حالت دوم، ناقل اجماع رأی امام رو نقل نمی کند، به نتیجه گیری کاری نداره، فقط سبب رو نقل می کند و اتفاق علما رو. خب اینجا هم مفصل بیان شد. تارتن این ناقل اجماع انسان جستجوگر و اهل تتبع تام است. ما میدانیم تا اقوال همه رو نبیند نقل اجماع نمی کن. خب در این صورت نقل این عالم سبب تام است. شما گویا خودتون به تفصیل اقوال علما رو بررسی کردید، نتیجه گیری هم با خود شماست، طبق مبناتون نتیجه گیری میکنید. ولی گاهی ناقل اجماع اهل تتبع تمام نمی باشد، بلکه شما می دانید شیوه این عالم این است که رأی 100 نفر رو که دید از معاصرین خودش ادعای اجماع میکنه. خب در این صورت اجماع این آقا سبب ناقص میشه، مثل این است که قول 100 نفر رو به تفصیل برای شما نقل کرده، خودتون دست به کار میشید، سایر اقوال رو بررسی میکنید، یا امارات ظنیه دیگری پیدا میکنید، به این اجماع ضمیمه میکنید، مجموعش میشود سبب تام. بعد طبق مبنای خودتون از این سبب تام نتیجه گیری میکنه. این خلاصه مطلب که تکرار بود و اینجا نقل میکنن، عبارت رو بخونیم بعد یک سوال و جواب به اون برسیم. فتلخص به ما ذکرنا، میفرماین از مطالب گذشته روشن شد، خلاصه مطالب گذشته این است که ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد، اجماعی که نقل می شود به توسط خبر واحد، از جهت حکایتش رأی امام علیه السلام را، اگر این ناقل اجماع آمد مستقیما رأی امام رو حکایت کرد، رکن دوم رو مسبب رو حکایت کرد، حالا حکایت رأی امام به تزمن بود، اجماع حسی، اجماع دخولی قسم اول، اول التزام یا بل التزام بود به ملازمه عقلیه یا عادیه یا اتفاقیه، رأی امام رو به دست آورده بود برای شما نقل کرد. این اجماع منقول مثل خبر واحد است در معتبر بودن، یعنی حجت و معتبره، اما با این قید اذا کان من نقل الی، اگر بوده باشد اون کسی که نقل شده اجماع به این فرد، اجماع که برای ما نقل میشه، اگه ما هم همون قانون ملازمه رو قبول داشته باشیم، ما هم مبنامون با ناقل اجماع یکی باشه، این اجماع برای ما حجت میشه. اذا کان من نقل الی، اگر بوده باشد کسی که نقل شده اجماع به او، ممن یر الملازمه، از کسانی است که قائل باشد، اعتقاد داشته باشد ملازمه بین رأی امام علیه السلام را و ما نقله من الاقوال، و اون چرا که ناقل اجماع نقل کرده از اقوال به نحو جمله و اجمال. میدونید ناقل اجماع به تفصیل نمیان در همه جا یکی یکی اقوال علما رو نقل کنن، جز یه نفر از علما که صاحب مفتاح الکرامه است که معمولا وقتی میخواد نقل اقوال کنه یکی یکی علما رو ذکر میکنه. گاهی در کتاب مفتاح الکرامه سه صفحه میاد نقل اقوال میکنه، میگه پس بنابراین اجماع داریم ما، ولی همه که اینطور نیستن. میاد اجماع رو به نحو جمله و اجمال نقل میکنه، میگه آقا بر این مسئله است اجماع العلماء. اگر ما بین این اجماع و بین رأی امام ملازمه دیدیم مثل ناقل اجماع، خب قول او برای ما حجته. پس بنابراین اجماع مثل خبر واحد در اعتبار اذا کان من نقل الیه ممن یرى الملازمه، اگر کسی که اجماع براش نقل شده از کسانی باشد که اعتقاد داشته باشد ملازمه بین رأی امام و اون چه که نقل کرده است او را ناقل اجماع از اقوال به نحو جمله و اجمال، اگه بین این دو ملازمه ببینه بسیار خوب، قول این آقا براش حجت، رأی امام رو به دست آورده. و تعمه ادلت اعتباره و شامل می شود این اجماع منقول را بنابراین ادله اعتبار خبر واحد. ادله اعتبار خبر واحد می گفت صدق العادل، خبر ثقه رو تأیید کن. اینجا این عالم سید مرتضی ادعای اجماع کرده، مبناش با شمای مخاطب یکی هست، لذا صدق العادل میگه قولش قبول کن. و ینقسم به اقسامه، این رو از خارج ما توضیح ندادیم، تقسیم میشود اجماع منقول به اقسام خبر واحد. وقتی اجماع منقول فردی از افراد خبر واحد شد، همه تقسیمات خبر واحد در باب اجماع منقول هم میاد. مثلا خبر واحد تارتا خبر صحیحه، تارتا حسنه، تارتا موثقه، تارتا ضعیفه، تارتا مرسله، همه این تقسیمات در باب اجماع منقول هم میاد. اگر اجماع منقول رو عالم شیعه امامی عادل نقل کنه میشه اجماع صحیح، اگر اجماع منقول رو عالمی نقل کنه که مدح داره ولی به حد توثیق نرسیده میشه اجماع حسن، اگر اجماع منقول رو عالم غیر شیعه موثق نقل کنه، یک عالم غیر شیعه اقوال علمای شیعه رو بررسی کرده نقل اجماع کنه، میشه اجماع موثق. مثلا همه تقسیمات خبر واحد دیگه در باب اجماع منقول میاد، چون اجماع منقول یکی از افراد خبر واحد میشه. و ینقسم به اقسامه، تقسیم میشه اجماع منقول به اقسام خبر واحد. و یشارکه فی احکامه، و شریک میشود این خبر واحد رو اجماع منقول در احکام خبر واحد، منجزیت و معذریت و تمام اونها احکام حجیت و احکام خبر واحد بر این اجماع منقول هم بار میشود. خب به شرطی که ملازمه رو این مخاطب قائل باشه. و الا، و الا یعنی و ان لم یر المنقول الیه الملازمه، اگر منقول الیه ملازمه قائل نیست بین اقوال علما و بین رأی امام معصوم، میگه از اقوال علما به رأی امام نمیرسیم، اگه قائل نیست به ملازمه، لم یکن مثله فی الاعتبار من جهت الحکایه، نمی باشد اجماع منقول مثل خبر واحد در معتبر بودن از جهت حکایت رأی امام علیه السلام. از جهت حکایت رأی امام اجماع منقول اگر مخاطب قائل به ملازمه نباشد حجت نخواهد بود. و اما من جهت نقل سبب، اما اگه ناقل اجماع فقط سبب رو نقل میکنه، میگه من اقوال علما رو نقل میکنم و به نتیجه گیری هم کاری ندارم، فهوه فل اعتباره، پس این اجماع منقول در معتبر بودن به نسبت به مقداری از اقوال، مثلا میدونیم طرف وقتی میگه اجماع قول 100 نفر رو نقل میکنه، پس این اجماع منقول در اعتبار به نسبه به مقداری از اقوال، اون چنون اقوالی که نقلت الیه علل اجمال نقل شده به این منقولون الیه و به مخاطب و شنونده نقل شده به طور اجمالی به لفظ نقل اجماع، به الفاظ نقل اجماع، این اقوال علما رو برای من نقل کرده. مرحوم شهید ثانی فرموده علیه اجماع العلماء، میدونیم شهید ثانی مثلا وقتی ادعای اجماع میکنه قول 100 تا معاصرش رو میبینه، خب حالا از جهت نقل سبب این اجماع منقول در معتبر بودن مثل ما اذا نقلت علت تفصیل، مثل این است که نقل شده باشد برای منقول الی و برای ما اقوال علما علت تفصیل. چطور اگر صاحب مفتاح الکرامه قول 100 نفر علما رو به تفصیل نقل کرده بود ما این رو میگرفتیم اقوال دیگر هم ضمیمه میکردیم، از مجموعش کشف میکردیم یا حدس میزدیم مبنامون هرچه باشه قول امام معصوم رو. اینجا هم شهید ثانی ادعای اجماع کرده، میدونیم وقتی ایشون ادعای اجماع میکنه قول معاصرین خودش رو میبینه، گویا اون اقوال معاصرین شهید رو داریم، بقیه رو هم بهش ضمیمه میکنیم. فلو زم الیه مما حصله، پس اگر ضمیمه بشه به این اجماع منقول از چیزهایی که منقولون الی او رو تحصیل کرده، یه سری امارات ظنیه‌ای که به دست آورده ضمیمه این اجماع کنه، او نقل له من اقوال سائرین، یا نقل شده برای این منقولون الی از اقوال سایر علمای شیعه غیر از معاصرین شهید ثانی اقوال سایر علمان برش نقل شده، اینا رو به هم ضمیمه کنه، او سایر الامارات یا یک امارات دیگری پیدا کنه به این نقل اجماع ضمیمه کنه. حالا فلو زم الیه، اگر ضمیمه بشه به این نقل اجماع چی؟ مقدارون کان المجموع من، یه مقداری به این اجماع منقول ضمیمه بشه که مجموع از این مقدار و ما نقل به لفظ الاجماع و اون چرا که شهید ثانی به لفظ اجماع نقل کرده بود مجموعش به مقدار سبب تام باشه، یعنی قول شهید ثانی رو با 4 تا 5 تا اماره دیگه ضمیمه کنیم سبب تام بشه، اطمینان پیدا کنیم اقوال همه علما چنینه، کان المجموع کالمحصل، مجموع اینا مثل اجماع محصل میشه که خود انسان اقوال علما رو به دست آورده. و یکون حاله، و از این طرف حال این اجماع مثل این میشه که همشو شهید ثانی نقل کرده باشه، یعنی همش میشه حجت. و یکون حاله، و میباشد حال این سبب تام مثل اون جایی که کل این سبب تام منقول به توسط ناقل اجماع و شهید ثانی باشه، گویا همه اینها رو شهید ثانی نقل کرده، ادله حجیت خبر واحد شاملش می شود، میگیم اقوال علما رو همه رو به دست آوردیم، حالا طبق مبنای خودمون حدس بزنیم قول امام معصوم را. ولا تفاوت فی اعتبار الخبر بینما اذا کان المخبر به.
در پایان این بحث مرحوم آخوند سؤالی را مطرح می کنند و به آن سؤال پاسخ می دهند. قبل از بیان این سؤال مقدمه ای را ذکر می کنند. مقدمه این است که راویانی که قول امام را توسط روایت برای ما نقل می کنند دو گروه می باشند. گروه اول برخی از روایات مستقیما قول امام را برای ما نقل می کنند، مثلا می گویند که امام صادق علیه السلام فرمودند که نماز جمعه واجب است. گروه دوم برخی از روایات یک سری قرائن و خصوصیاتی را نقل می کنند که ما این خصوصیات را از راوی ثقه قبول می کنیم و از مجموع آنها به نظر امام و حکم شرعی می رسیم. مثلا راوی می گوید که با امام صادق علیه السلام به حج رفتم. خب این حکم شرعی نیست ولی قولش را قبول میکنیم و میگوییم راست میکنیم. با امام صادق در منا بودم، باز هم قولش را قبول میکنیم. روز عید قربان در کنار امام بودم، باز هم قولش را قبول میکنیم. و گوسفند قربانی هم وجود داشت ولی امام
قربانی نکردن و روز بعد از عید قربان امام قربانی نمودن.
در کنار امام بودم، گوسفند قربانیم وجود داشت. امام صادق قربانی نکردم. روز بعد از عید قربان امام قربانی کردن. خوب دقت کنید، ما مجموعه این خصوصیات و قرائن رو از راوی قبول میکنیم، ولو تک تکش اثر نداره، مفید حکم شرعی نیست، ولی همه رو که زمیمه کردیم یه حکم نتیجه میگیریم. نتیجه میگیریم انسان میتواند قربانی رو به تأخیر بیندازه. روز عید قربان قربانی نکنه، روز یازدهم قربانی کنه. خب این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، سائلی سوال میکنه، میگه شمای مرحوم آخوند فرمودید ناقل اجماع قول 100 نفر رو نقل کرد، ما قول ناقل اجماع رو قبول میکنیم؟ میگیم خبرش حجت است. سوال اینه که این خبر به تنهایی اثر شرعی نداره، حکم شرعی نیست که ما او را قبولش کنیم. در حالی که خبر واحد ثقه وقتی حجته که مفادش حکم شرعی باشه. خب این که حکم شرعی نشد، این قول 100 نفر عالم شد. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرماین در حجیت خبر ثقه فرق نمی کنه. خبر ثقه مستقیم حکم شرعی رو نقل کنه، یا ثقه بعضی از قرائن رو نقل کنه که این قرائن بعد از زمیم شدن به یک دیگر حکم شرعی رو نتیجه بدن و در ما نحن فی مسئله به این شکله، ما قول شهید ثانی رو در رأی صد تا عالم قبول میکنیم، این میشه یک قرینه. سایر قرائن رو بهش ضمیمه میکنیم، نتیجه میگیریم حکم شرعی را. اینم سوال و جواب، اینم سه چهار خط بخونیم برسیم به بعد. ولا تفاوت فی اعتبار الخبر، این لا تفاوت جواب از این سوال مقدره که ما توضیح دادیم. آقا شما میگید قول شهید ثانی حجت، صد نفر از علما رو فتواشون نقل کرده، این که حکم شرعی نیست که ما بگیم قول شهید ثانی خبر ثقه حجت نتیجه بگیریم حکم شرعی را. مرحوم آخوند میفرماین نه، خبر ثقه معتبره، چه جزئی از سبب و حکم شرعی رو بیان کنه، چه تمام سبب رو، چه قرینه ای بیان کنه، سایر قرائن رو ضمیمه کنیم نتیجه بگیریم حکم شرعی رو. ولا تفاوت در معتبر بودن خبر ثقه بینما اذا کان المخبر به تمامو، فرقی نمی کنه در معتبر بودن خبر بین اونجایی که مخبر به تمام حکم شرعی باشه، مثل اونجایی که راوی میگه شنیدم امام صادق فرمودن نماز جمعه واجبه تمام، او ما له دخل فی، یا عرض کنم که اون مخبر به چیزی باشد که برای اون چیز دخالت در حکم شرعی است، یعنی یک قرینه است که اون قرینه به سایر قرائن ضمیمه بشه حکم شرعی نتیجه میده. او ما له دخل فی، یا مخبر به چیزی باشد که برای اون چیز دخالت در حکم شرعی است و بهی قوامو، و به این چیز قوام حکم شرعی است، که قوام حکم شرعی به اینه که ما بدانیم راوی راست میگه، به حج رفته، با امام صادق در حج بوده، در منا در خدمت امام بوده، این جزئیات رو وقتی ما بدانیم تایید کنیم حکم شرعی ثابت میشود. فرقی نمی کنه در معتبر بودن خبر بین این که این جزئیات رو بیان کنه یا مستقیم حکم شرعی رو بیان کنه. سوال موردی داریم خبر این خصوصیات رو بیان کنه ما بگیم حجت؟ میفرمان فراوان، کما یشهد و بی، چنانچه شهادت میدهد به این معتبر بودن خبر در این موارد، حجیته بلا ریبن، این که خبر واحد حجت بدون شک در تعیین حال سائل. سائل میگه من امسال به حج رفتم، مرحوم مشکینی در حاشیهشون بر کفایه برای این مورد مثالهای دیگری میزنن که هیچ کدوم از اون مثالها به نظر ما منطبق بر مورد نمی باشد و در همه اون مثالها بین علما اختلافه. لذا این مثالی رو که ما در مقدمه گفتیم و توضیح دادیم دقت کنید. پس کما یشهد بهی، حجیت این عرض کنم که خبر بلا ریب در تعیین حال سائل. سائل میگه که من امسال به حج رفتم، در خدمت امام صادق بودم، اینا رو ازش قبول میکنیم، و خصوصیت القضیه الواقعه المسئول عنها، خصوصیات قضیه واقعی که سوال شده از این قضیه، خصوصیات قضیه مورد بحث را اما قبول میکنیم که راوی میگه روز عید قربان خدمت امام بودن، قربانی وجود داشت، امام مشکلی نداشتن، قربانی نکردن، قربانی رو برای روز یازدهم گذاشتن و غیر ذالک مما له دخل، و غیر از اینها از خصوصیاتی که از چیزهایی که برای اون چیز دخالت در تعیین مرام و مقصود امام هست، از از کلام امام، چنانچه این قرائن و این خصوصیات رو تایید میکنیم، زمینه میکنیم، به هم حکم شرعی استفاده میکنیم، در باب اجماع منقول هم چنینه و ینبغی تنبیه و علا اموره. در پایان بحث اجماع منقول سه تنبیه رو ذکر می کنند. تنبیه اول تقریبا تکراری باز مطالبش اشاره شد. خلاصه این تنبیه پاسخ به یک سؤاله و اون سؤال این است که از مرحوم آخوند سؤال میشه که شما پنج طریق برای اجماع بیان کردید، خود شما از این پنج طریق کدام رو معتبر می دانید و در باب اجماع به این طریق و این مبنا عمل می کنید؟ خلاصه جواب اینه که مرحوم آخود می فرمایند در عصر غیبت برای به دست آوردن رأی امام از اجماع این پنج طریقه هیچ کدام کارساز نمی باشد، لذا اجماعات منقول از جهت حکایت از رأی امام حجیت ندارد، به خاطر اینکه اجماع دخولی و تزمنی در عصر غیبت بسیار بعید و موهون هست که ما یک عالم مجهول نسب ببینیم اطمینان پیدا کنیم این عالم امام معصوم است و رأی امام رو به دست بیاریم. عرض کنم که یک دوست سیدی داشتیم، ما اهل حجازه، خدا انشالله نجاتش بده، الان زندان هستش، از نویسندگان فاضلی است که در مسائل اعتقادی غیره هم کتابای زیادی داره، در عربستان سعودی ایشون الان دستگیر. چند سال قبل ما مشهد بودیم، ایشون مشهد آمده، بعد نهار نبود منزل ما بیاد و دیرتر آمدیم، خیلی ناراحت و پژمرده و گفت خدا به خیر گذراند امروز و خیلی ناراحتم چی شد؟ ما رفته بودیم بازار زعفرون و اینا بخریم. سیر خیلی نورانی متدین اهل تعبد و تهجد و شیعه بسیار والا و فاضل است ایشون. گفت این فروشنده یه نگاهی به من کردید، من فارسی درست نمیتونم حرف بزنم. گفت شما اهل ایرانی؟ گفتم نه، داری فارسی بلد میشه. گفت اهل حجازی؟ گفتم بله. سیدی دیگه؟ بله. گفت که اهل مدینه؟ گفتم اجدادم مدنی بودن ولی من خودم مدینه نیستم. میگفت آقا تا یه حرف رو گفتیم چسبید به دست ما و شروع کرد دست ما رو بوسیدن و رو پای ما افتادن که تو امام زمانی. جدا خودش برای بنده تعریف کرد، خودش نجاتش به الان زندانش. گفت آقا من داد کشیدم، فریاد کشیدم، آقا ساکت باش، یه هر چیه میزنی. میگفت تا من خواستم به خودم برسم و فرار کنم از دستش، دیدم داره داد میزنه مردم، حضرت حجت حضرت حجت. گفت چهار پنج نفر جمع شد، من کشته میشه داخل مغازه، گفتم آقا چه حرفیه میزنی، من یه سیدی هم پدرم مادرم مشخص مادم برای زیارت، چه اینجوری میکنی آخه تو از کجا؟ گفت نه سید که هستی، چهره اینجور نورانی داری، اهل حجاب که میگه هستن، اجدادم تو مدینه بودن، پس تو حتما حضرت حجتی. بله خدا نجاتش بده بنده خدا، الان زندانه ایشون. خلاصه این که ما از یه مجهول النسب یهو حدس بزنیم که امام معصومه، این واقعا بعیده به نظر مرحوم آخوند و همه محققین. بسیار. و اما قاعده لطف که مرحوم شیخ طوسی و اتباع ایشون قائلند، مرحوم آخون می‌فرمایند قاعده لطف هم در مورد اجماع باطله، به خاطر این که حالا مرحوم آخون دیگه توضیح نمیدن، ما مختصر اشاره میکنیم، به خاطر این که وقتی خود مردم و اعمال مردم سبب شده امام معصوم غائب بشود، ما دلیلی نداریم که در هر حکم جزئی که علما به راه خطا رفتن امام معصوم باید اونها رو به طریق غیر عادی از خطا برگردانه. اینم ادعای بلا دلیلی. بله یه نکته هست، این رو دقت کنید، اگر در وقتی در عصر غیبت حادثه پیش بیاد که بنیان مذهب در خطر باشه، کسی شبهه مطرح کنه که این شبهه اصل مذهب رو زیر سوال ببره، اینجا امام چون بقایش به خاطر حفظ مذهب است، لذا باید به شکلی یا مستقیم یا غیر مستقیم راه فرار از این حادثه یا پاسخ به این شبهه رو برای علما مطرح کنه تا اونها اعلام کنن و دین حفظ بشه، مذهب حفظ بشه. و الا در احکام جزئیه فقهیه قاعده لطف نمیگه بر امام اظهار رأی خودش واجب است. و اما اجماع از راه ملازمه عادیه و یا ملازمه اتفاقیه، می فرماین این دو طریقه هم چه نظر امام معصوم نمی باشد که ما از قول جمعی از علما حدس بزنیم رأی امام. اینم وجدانن هم چه مسئله وجود ندارد. اجماع تشرفی هم قطعاً برای برخی از علما بسیار اندک و کم وجود داره، ولی در بین این همه اجماعات احتمالش ضعیفه که برخی از اینا اجماع تشرفی باشه. پس بنابراین اجماعات منقول به خبر واحد از جهت حکایت از رأی امام هیچ کدام حجت و قابل استناد نمی باشن. این خلاصه نظر مرحوم آخوند در تنبیه اول. و ینبغ تنبیه علی امور، سزاوار از تنبیه بر چند امر. سه امر رو به عنوان تنبیه ذکر میکنن. امر اول، انهو قد مر گذشت، ان مبنا دعوال اجماع غالبا، مبنای ادعای اجماع غالبا قاعده لطفه، او اعتقاد ملازمه است عقلا به خاطر قاعده لطف. وهیه باطلتون، بعضی از محشر اینجوری معنا کردن قاعده لطف باطله، یعنی مرحوم آخون اصلا قاعده لطف رو قبول نداره. هیچ چیزی نیست، دقت کنید، قاعده لطف در باب اجماع مورد نداره. یعنی مرحوم آخون نظرشون این است که از سقریات قاعده لطف باب اجماع نیست، که اگر علما یک عصر بر یک حکم شرعی اتفاق کردن، از باب قاعده لطف بر امام معصوم اگه مخالف باشه واجب نظرش رو اعلام بکنه. همچه قاعده لطفی رو در ما نهنفی مرحوم آخون قبول ندارن. او اتفاقا به حدس رأیه علیه السلام، یا مبنای اجماع ملازمه اتفاقیت به حدس رأی امام معصوم از فتوای جماعتی از علما، جماعتی از علما نظری دارن از فتوای اینا ما حدس بزنیم رأی امام معصوم را. وهیه غالبا غیر مسلمه، اینم مسلم نیست. ما چطور از فتوای جماعت حدس بزنیم؟ قطعا امام معصومم با این جماعت مطابق الرأی است، رأیش رأی همین هاست، اینم که مسلم نیست. و اما کون المبنا، اما این که مبنای اجماع علم به دخول امام به شخصه در ضمن جماعتی باشد، یا علم به رأی امام داشته باشیم به خاطر اطلاع داشتن به اون چه که ملازم با رأی امام است، عادتا از فتاوی علما، این که ما یا شخصا بدونیم امام یه مجهول النسب در بین این علماست، پس اون مجهول النسب امام هست، یا ملازمه عادیه بین فتاوای علما و رأی امام بدونیم، فقلیل جدا در اجماعات متداوله در السنه اصحاب کما لا یخفا، بل لا یکاد یتبق العلم بدخوله علیه السلام، بلکه اصلا ممکن نیست اتفاق بیفته علم به دخول امام علیه السلام به نحو اجمال در جماعتی در زمان غیبت. ما یقین داشته باشیم ولو 10 تا مجهول النسب هم در این جماعت ببینیم، ما یقین داشته باشیم یکی از اینا امام معصومه، همچه مسئله اصلا اتفاق نمیفته. وین احتمل تشرفو، ولو اجماع تشرفی محتمله، اگرچه محتمل است تشرف بعضی از اوحدی از علما به خدمت امام معصوم و شناخت امام معصوم رو احیانا، اما این همه اجماعات بگیم اینام اجماع تشرفی است، اینم که درست نیست. فلا یکاد و یجدی نقل الاجماع. بنابراین نظر مرحوم آخون این اجماع منقول از جهت حکایت رأی امام هیچ فایده ای نداره، رأی امام رو برای ما اعلام نمی کنه، مگر از جهت سبب که ما گفتیم به همون مقداری که اقوال علما نقل بشه بعد خودمون امارات دیگه ای رو بهش ضمیمه کنیم. اگر خودمون در باب اجماع مبنا داشته باشیم بعد حدس بزنیم مبنای خودمون را. فلا یکاد و یجدی نقل اجماع الا از باب نقل سبب به اون مقداری که احراز می شود از لفظ اون اجماع. مثلا می بینیم قول 100 نفر رو نقل می کنه، به مکتنف بهی، تازه با اون چی که همراه باشد با این نقل اجماع از قرینه حالیه یا قرینه مقالیه و بعد یعامل و معهو معاملت محصل، بعد ما معامله کنیم با این اجماع معامله اجماع محصل، گویا خودمون تحصیل کردیم، بعد طبق مبنای خودمون حدس بزنیم قول امام رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خواهش می‌کنم.